بخش نهم.
دقایقی بعد کارتر به ونس دستور داد تا گزارشی را درباره بررسی وضعیت خروج شاه از آمریکا تهیه کند. اما در این حال باید متنی تهیه می‌شد که اشاره به پیامدهای محاکمه گروگان‌ها از سوی ایران می‌کرد. به اعتقاد کارتر، دولت ایران تا حد ممکن اثر نامطلوب این اقدام را باید خطرناک تصور می‌کرد. اما لازم بود که حد و مرز اقدام آمریکا بر علیه این عمل گنگ و مبهم باشد. بعد از ظهر آن روز همیلتون با اتومبیل در راه کمپ دیوید بود. به این امید که برای چند روزی ذهنش از خیال رقابت با کندی و بیانیه‌های آیت الله خمینی آسوده شود. اما وقتی خواهرزاده‌اش جی 12 ساله خیلی جدی درباره گروگان‌ها از او پرسید که چرا رئیس جمهور در این مورد کاری نمی‌کند، او خود را آشفته تر از زمانی دید که در کاخ سفید بود. جی به وضوح به او گفت که اکثر دوستان من در مدرسه میگویند جیمی کارتر شهامت هیچ کاری را ندارد. همیلتون با شنیدن این جمله در دلش آرزو کرد که پیش از شروع انتخابات این بحران تمام شود. کارتر واقعا داشت شانس هایش را برای ریاست جمهوری دوباره از دست میداد. بعد از 2 روز که از تلاش های دیپلماتیک میگذشت، جواب تلگراف هایی که ونس به پایتخت تمام کشورهای دوست آمریکا در سراسر جهان مخابره کرده بود، ناامید کننده بود. تنها دعوت از سوی انور سادات شاه مصر بود. حتی مکزیکی ها هم که پیش از این به شاه پناه داده بودند، از صدور ویزا برای بازگشت او به مکزیک امتناع می کردند. با اینکه هوای نوامبر سرد و خشک بود، برای حل مشکلی که به نظر بسیار بقرنج می آمد، همه نفرات کاخ سفید در تحرک بودند. شاید اگر همیلتون جردن خبر داشت که کارتر او را انتخاب کرده تا برای دیدن توریخوس ژنرال پانامایی به این کشور سفر کند، وقتی نامش را چند بار از بیسیم مخصوص صدا زدند، دچار استراب کمتری می شد. در طول مدت 13 سالی که با کارتر کار کرده بود، هر وقت او را احضار می کرد، قدری نگران و دست پاچه می شد. کارتر می دانست، پیش از این که دنیا به این نتیجه برسد که دیگر شاه برای برگشتن به ایران شانسی ندارد، برخی از کشورها از جمله پاناما از او برای اقامت در این کشور دعوت کرده بودند. آیا هنوز هم ممکن بود که توریخوس شاه را بپذیرد؟ این مسئله تنها وقتی مشخص می شد که یک نفر از کاخ سفید با او ملاقات می کرد. چه کسی بهتر از همیلتون که از بس با این ژنرال دیدار کرده بود، به او لقب سفیر پاناما را داده بودند. به اعتقاد کاخ سفید، توریخوس مرد قابل پیشبینی نبود. او تنها رهبری در دنیا بود که می توانست با یک دست با فیدل کاسترو دست بدهد و با دست دیگرش دست رئیس جمهور آمریکا را بفشارد. اما از طرفی رابطه اقتصادی پاناما با آمریکا و سابقه سنتی این کشور در میزبانی از تبعید شده ها، فراری ها و مخالفان سیاسی، این امیدواری را به وجود می آورد که او کمک کردن به کارتر را بر دیگران ترجیح خواهد داد. تقریبا همگی می دانستند که ژنرال بیش از حد دوست دارد مورد توجه دیگران واقع شود. به همین دلیل هم لازم بود تا همیلتون فوری و مخفیانه به پاناما برود و رو در رو با ژنرال مذاکره کند. پذیرفتن شاه برای ژنرال توریخوس به فاصله چند پک عمیق از سیگار برگش طول کشید. جواب فوری ژنرال در اولین جلسه همیلتون را قانع کرد. همانطور که او در هواپیما فکر کرده بود چه سؤالهایی از ژنرال بپرسد، ژنرال هم به درخواست احتمالی آمریکا خوب فکر کرده بود. قابل پیش بینی بود که آمریکایی‌ها برای خروج شاه از آمریکا به دوستان خود مراجعه می‌کنند. وقتی هم از زبان ژنرال شنید که بحران گروگان‌ها در وهله اول مسئله ایالات متحده و بعد هم مسئولیت و مسئله همه دنیاست، مطمئن شد که دوستی آمریکا با توریخوس بسیار مفیدتر از دوستیشان با کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیاست که حاضر به پذیرفتن شاه نشدند.
From ABC News, an expanded weekend report. Now from Washington, Ted Koppel.
Good evening. For more than 2 weeks now, ever since Mexico refused to readmit the Shah of Iran, the U.S. government has been involved in what officials here in Washington describe as a full court press to find the Shah a new home. Well, they did. This morning, the Shah, his wife, his personal doctor, and five aides left Lackland Air Force Base on a flight to Panama. For the weekend, at least, the Shah's official party will remain on the island of Contadora. ABC's David Garcia is in Panama and has this report on the Shah's latest place of exile.
مردان کارتر در کاخ سفید بعد از 15 دسامبر که شاه از آمریکا به قصد پاناما خارج شد، منتظر رسیدن اخبار خوب درباره گروگان‌ها بودند. اما نه آن روز و نه تا چند هفته بعد هیچ خبر خوبی نشد. در عوض دولت ایران نه تنها آمریکا را برای فرار شاه محکوم کرد، بلکه دولت پاناما را هم به خاطر پذیرفتن یک جنایتکار متهم و محکوم کرد. طی هفته بعد اخباری که به کاخ سفید درباره حمله شوروی به افغانستان رسید یک مصیبت واقعی بود.
1982 году части и подразделения 40-й армии провели 187 боевых операций.
در مقایسه با روزهای نخست، حجم اخباری که از گروگان‌ها به کاخ سفید می‌رسید کمتر، اما وضعیت برای رئیس جمهور کارتر سخت‌تر شده بود. برای روزهای متمادی آنها مجبور شده بودند تا دست روی دست بگذارند و هیچ کاری نکنند. نتیجه نظرسنجی‌ها در ایالت‌های مختلف، به خصوص از اوایل ژانویه که به دستور رئیس جمهور فروش گندم و غلات به روسیه ممنوع شده بود، خبر از کاهش محبوبیت او را می‌داد. پس از گذشت نزدیک به 2 ماه، مردم منتظر یک نتیجه قطعی درباره گروگان‌ها بودند. تا آن لحظه نه تهدیدها اثری بخشیده بود و نه تحریم‌ها فایده‌ای داشت. آیت الله خمینی هم که حاضر به مذاکره نبود. بهترین اتفاقی که در آن لحظه می توانست بیفتد این بود که نتیجه رأی‌گیری نهایی سازمان ملل در مورد مصوبه‌ها بر علیه ایران باعث نرمش ایران و در نهایت منجر به آزادی گروگان‌ها شود. اگرچه ونس با این کار موافق نبود، از نظر او ممکن بود اثر این مصوبه‌ها مسئله گروگان‌ها را پیچیده‌تر و مشکل‌تر کند. بالگرد شخصی رئیس جمهور به طور معمول در اختیار کارکنان کاخ سفید قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه مسئله خیلی مهمی باشد. اکنون بالگرد از استراحتگاه کمپ دیوید برای رساندن همیلتون جردن و همراهش به فرودگاه اندروز برمی‌خواست. جردن می‌رفت تا با فرستاده‌های ژنرال توریخوس در فلوریدا دیدار کند. این گفتگو و ملاقات پنهانی آنقدر مهم بود که نماینده های کارتر و توریخوس به جای دیدار در پاناما یا کاخ سفید در فلوریدا همدیگر را ملاقات کردند. اگرچه این گفتگو چندین ساعت طول کشید، اما جردن در پایان نه تنها از اینکه تعطیلات آخر هفته اش را در مأموریت گذرانده بود دلخور نبود، بلکه از معمایی که ممکن بود با کمک او حل شود بسیار خوشحال بود. به خصوص اینکه سفیر پاناما در سازمان ملل که مردی پیر و زیرک به نام مارسر سالیمن بود، به او اطمینان داد در ایران دوستانی را ملاقات کرده که مایلند مشکل روابطشان با آمریکا هرچه سریع‌تر حل شود. او با وزیر امور خارجه ایران قطبزاده ملاقات کرده بود. مارسل سالیمن بهترین خبری را که تا آن لحظه درباره گروگان‌ها شنیده بود به آنها داد. حالا که قطبزاده در پست وزارت امور خارجه بود، میشد امیدوار بود که گروگان‌ها را به نقطه دیگری که زیر پوشش وزارت امور خارجه بود منتقل کرد، اما این کار مستلزم تحویل گروگان‌ها به وزارت امور خارجه بود. آیا ممکن بود که دانشجوها به این سادگی گروگان‌ها را تحویل قطبزاده بدهند؟ هنوز هیچ چیز مشخص نبود، اما پاناما امیدوار بود در را باز کند، ولی این آمریکایی‌ها باشند که از طریق در گشوده وارد شوند.